در دل آتش و آوار، آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمیبریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
بچه ها من رفتم کلاس، هم دیر شده، خدا
پرست. ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید. چی شده؟
اینجا چرا شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، مب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
عین خونه واقعیه،
همش رو قسطی گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک دارین؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه، چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش افسانتی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرت هم درد میارم. یه لنت خوب سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راسوریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
شب روشن می شود به امید. شب روشن می شود به روایتی از رسیدن.
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی، نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت را در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان به ثروت علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مردی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشه.
این کار کردن سخته، مخصوصا یک ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک می‌شدیم مثل کوه سنگین بود، نمی‌شد بگم.
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید و تندرست. پس شما دعوت میکنیم با برنامه شب آفتابی دوشنبه 27 مرداد ماه همراه باشید. دوستان، در برنامه امشب ما از اهمیت نگاه سیستمی در کسب و کار با شما صحبت می‌کنیم و امیدوارم که حتما همراه باشید و برنامه رو پیگیری بفرمایید. مهمان امشب ما آقای مهدی بیات هستند، مدیر بازاریابی شرکتی دانش بنیان که برای افراد خاص ویلچرهای شخصی تولید می‌کنند. امیدوارم که گفتگو رو حتما پیگیری بفرمایید. کاری ما نیازمند این هستیم که قاعده در کار وجود داشته باشه. اون نگاهی که برآمده از یک روش و سیستم مشخص باشه معمولا منجر میشه به موفقیتی در کسب و کار. ما در برنامه امشب از اهمیت نگاه سیستمی در کسب و کار با شما صحبت میکنیم. لطفاً همراه ما باشید. اما بریم به سراغ پرونده ویژمون که سرکار خانم نیلوفر نوحی قصد داره به یکی از سوژه های جزا بپردازه. از شما دعوت میکنیم همراه باشید.
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من نیلوفر نوحی هستم، داروسازی خوندم و الان دستیار تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم و قراره که در این پرونده ویژه بریم سراغ اقتصاد رفتاری و ببینیم که داروسازی و اقتصاد رفتاری چه ربطی میتونن به هم داشته باشن. زبان مثل قدیمی هست که میگه هیچ ارزونی بی علت نیست و هیچ گرونی بی حکمت نیست. گفته میشه که داستان این زبان مثل مربوط به این مسئله است. در زمانهای قدیم یه خواجه دوتا خدمتکار داشته که به هر کدوم حقوق متفاوتی میداده. یه روزی شاگردی که حقوق کمتری میگرفته میاد پیش خواجه و ازش میپرسه که چرا به من 50 تومن میدی، به اون یکی همکارم 100 تومن میدی؟ کار ما که یکیه. همین موقع یه کاروانی رد میشه و صداش به گوش خواجه میرسه. خواجه هم از فرصت استفاده میکنه، به خدمتکارش میگه که برو ببین چه صداییه، بعد که برگردی بهت میگم که چرا تو کمتر از همکارت حقوق میگیری. خدمتکارم میره و برمیگرده میگه که یه قافله داره عبور میکنه و این صدای زنگ شطور اونهاست. بعد خواجه رو میکنه به اون یکی خدمتکاره و بهش میگه حالا تو برو ببین که اوضاع از چه قراره. وقتی خدمتکار دوم برمیگرده میگه که یه کاروانیه با 100 نفر شطور، 35 رأس قاطر، بارشون پارچه است، از اصفهان دارن میرن به سمت شیراز. اینجا خواجه رو به خدمتکار میکنه، میگه که حالا فهمیدی چرا تو داری کمتر حقوق میگیری؟ اینجا بود که ضرب المثل هیچ ارزونی بی علت نیست و هیچ گرونی بی حکمت نیست به وجود اومد. حالا این چه ربطی به دارو و اقتصاد داره؟ میگم بهتون. ما تو داروسازی هم یه اصطلاح شبیه این ضرب المثل داریم. بهش میگن پلاسیبو پرایس افکت یا اثر قیمت دارونما. پلاسبو یعنی دارونما، یعنی دارویی که ظاهرا داروه، به بیمار گفته میشه که این یک داروه ولی در باطن دارو نیست. این اصطلاح یعنی چی؟ یعنی از نظر افراد مختلف داروهای گرونتر تاثیرگذارترن. تعجب آور هم نیست. ما این اتفاق رو به انواع دیگه‌ای در روزمره‌مون تجربه میکنیم. مثلا خیلی از ما ممکنه که دستگاه قهوه ساز خانگی داشته باشیم، ولی وقتی میریم از یک کافه همون قهوه با همون درصد کافئین رو میخریم، ممکنه که حس سرحالی بیشتری بهمون دست بده، چون هزینه بیشتری کردیم. تو این زمینه تحقیقاتی هم انجام شده. یکی از این تحقیقات توسط دن اریلی، اقتصاددان رفتاری که استاد دانشگاه هم هستن، انجام شده. ایشون و همکارانشون اثر دارونماهای گرون قیمت بر کاهش درد رو بررسی کردن. آزمایششون چطور بوده؟ اومدن از 82 تا آقا خانوم خواستن که میزان درد ناشی از شوک‌های الکتریکی وارد شده به مچ دستشون رو قبل و بعد از مصرف یه قرصی ارزیابی بکنن. حالا نصفی از این شرکت کننده ها خونده بودن که قرص به عنوان یه مسکن جدید و تایید شده معرفی شده و قیمت معمولش 2.5 دلاره. یه نصف دیگه خونده بودن که قیمت این دارو 10 سنته، ولی هر دو تا گروه دارونما دریافت می‌کردن و هیچ گروهی داروی واقعی نمی‌گرفته. جالبه که قرصا تو هر دو تا گروه اثر دارونما داشتن. توی اون گروهی که دارونما گرون قیمت رو گرفته بودن، 85% از اون افراد گزارش دادن که دردشون به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده، و توی اون گروهی که دارونمای ارزون رو دریافت میکردن، 61% از افراد گفتن که دردشون کاهش پیدا کرده. این آزمایش نشون داد که دارونماها تو همه که سطوح قیمتی مؤثر بودن، و خب این اتفاق جالبیه. انتظارات ما میتونن در تجربه ما تأثیر زیادی داشته باشن. حتی دارونماهای ارزون قیمت 60% از شرکت کننده ها رو تحت تأثیر قرار دادن، و وقتی گرون شدن این درصد به 85% رسید. فرض کنین اگر یه پژوهشگری میرفت، یک بازیگر در لباس آزمایشگاه میرفت، شروع میکرد توضیح دادن که یک داروی شگفت‌انگیز داریم که کشف جدیده که بسیار مسکن قوی هستش، ممکن بود حتی این درصد بالاتر هم بره. پس موضوع فقط قیمت نیست، انتظاراته. تو این آزمایش قیمت فقط یه متغیری بود برای شکل دادن به انتظارات شرکت کننده ها. تو یه سری مطالعات دیگه نشون دادن که حتی رنگ قرصا میتونه بر برداشت مردم تاثیرگذار باشه. تو یکی از مطالعات مردم کپسول های سیاه و قرمز رو قوی ترین و قرص های سفید رو ضعیف ترین ارزیابی میکردن. حتی اطلاعاتی مثل کشور سازنده میتونه رو برداشت ما تاثیرگذار باشه. اثر قیمت پلاسبو اصلا چطوری ایجاد میشه؟ یه بحثش بحث انتظارات ذهنیه. مهمترین عامل این پدیده انتظاراتی که قیمت بالاتر تو ذهن مصرف کننده ایجاد میکنه. وقتی یه چیزی گرونتر باشه، ذهن ما انتظار داره که کیفیت و اثرگذاری اون بیشتر باشه. این انتظارات مثبت باعث میشه که تجربه واقعی ما از اون محصول بهتر ارزیابی بشه. یه مسئله دیگه فعال شدن سیستم پاداش مغزیه. انتظار کیفیت بالاتر و ارزش بیشتر باعث فعال شدن نواحی پاداش توی مغز ما میشه. این فعالیت‌های مغزی باعث ترشح هورمون‌های خوشایند و تسکین دهنده مثل اندورفین‌ها میشن که در نهایت باعث میشه احساس بهتری داشته باشیم. یه نکته دیگه کاهش درد و اضطراب از طریق اثر پلاسبو. مطالعات دارویی وقتی که انتظار داره داروی گرون قیمت رو دریافت بکنه، مغز به طور خودکار مسیرهای ضد درد طبیعی رو فعال میکنه و به خاطر همینه که حتی اگه دارونما باشه فرد احساس تسکین میکنه. یکی دیگه از مکانیزم های ایجاد این اثر تطابق ادراک با قیمته. ذهن آدمی زیاد دوست نداره تو تناقض باشه. وقتی پول زیادی برای چیزی میده، ناخودآگاه سعی میکنه تجربهش رو با اون قیمت تطبیق بده. پس احتمالاً برای یه چیز گرونتر تأثیر بیشتری حس میکنه تا از این ناهماهنگی روانی جلوگیری کنه. تأثیر عوامل محیطی و ظاهری رو هم نباید دست کم گرفت. علاوه بر قیمت، عواملی مثل بسته‌بندی لوکس، رنگ و شکل محصول، حتی توصیه های متخصص ها یا تبلیغات مختلف میتونن انتظارات رو تقویت کنن و این مکانیزم های ذهنی رو تشدید کنن. این مسئله یه سری پیامدهای اخلاقی و اقتصادی هم داره. مثلا یکی از چالش‌های اخلاقی که ایجاد می‌کنه اینه که آیا درسته شرکت‌ها قیمت‌ها رو بالا ببرن فقط به خاطر اینکه اثر روانی بهتری ایجاد بکنن، یا آیا باید بیمارا درباره اثرات قیمت و انتظارات آگاه باشن تا بتونن تصمیم بهتری بگیرن؟ توی این پرونده ویژه فهمیدیم که قیمت بالاتر باعث میشه که ذهن ما انتظارات مثبت بیشتری داشته باشه و همین انتظارات مغز رو وادار می‌کنه که شروع کنه به تولید مواد شیمیایی شادیاور و تسکین دهنده. در نتیجه تجربه و اثر محصول به صورت واقعی یا حتی درک شده بهتر میشه. این کاخ ذهن ما خیلی جای عجیبیه. اثر قیمت پلاسبو یه نمونه جالب از تأثیر ذهن و روان ما روی تجربه دنیای واقعیه. این پدیده به ما یادآوری میکنه که تو تصمیم گیری‌های مالی و درمانی باید هم عقل و هم احساسات رو مدیریت کنی. آگاهی از این اثر میتونه هم به مصرف کننده کمک کنه و هم به سازنده و بازاریابا برای خلق محصولاتی بهتر و اخلاقی تر. پس توی بحث تبلیغات و برندینگ نباید این اثر رو دست کم بگیریم. تبلیغات، اسم برند، بسته‌بندی، حتی رنگ قرص‌ها در شکل دادن به انتظارات بیمارا مؤثره. مثلا همونطور که تحقیقات نشون دادن، فهمیدیم که قرص‌های قرمز و سیاه رنگ معمولاً انتظار اثرات قوی‌تری رو ایجاد می‌کنن برای افراد و قرص‌های سفید رنگ معمولاً از دیدگاه بیماران اثرات ضعیف‌تری رو ایجاد می‌کنن. و این رو فهمیدیم که حتی اطلاعاتی مثل کشور سازنده دارو هم میتونه برداشت‌ها رو تغییر بده. مثلا یک داروی خارجی در مقایسه با داروهای تولید داخل.
دوستان عزیز، شنوندگان محترم، همچنان ادامه برنامه شب آفتابی رو از این شبکه تقدیم حضورتون میکنیم و در ادامه برنامه قرار هست که گفتگو کنیم با جناب آقای مهدی بیات، مدیر بازاریابی یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان که در زمینه تولید ویلچرهایی با ویژگی‌های خاص فعالیت می‌کنن که راجع به جزئیاتش حتما باشون گفتگو می‌کنیم و شما رو در جریانش هم قرار میدیم. آقای بیات سلام علیکم، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
زنده باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. من در خدمتتون هستم.
درود به شما، خیلی متشکرم. خب یه خورده از خودتون برای ما بگید، از رشته تحصیلی و فعالیت و کاری که دارید انجام میدید و در کنارش نگاهی هم به شرکت داشته باشید، به صورت کلی اشاراتی داشته باشید تا حالا پرسشی از خدمتتون بپرسم. من
بروی چشم حتما. مدیر فارغ التحصیل سال 98 مهندسی صنایع هستم.
درست.
از اون سال ها ما شروع کردیم به حالا کار کردن در شرکت‌های حالا کوچیک تا یه ذره تجربه پیدا بکنیم در رابطه با کسب و کار چیه، کارآفرینی چیه، ارزش آفرینی چیه. رفته رفته خب با توجه به تجربیاتی که بهمون اضافه شد و حالا مهارت‌هایی که کسب کردیم، من وارد شرکت حالا همین تولید کننده که هستیم شدیم. در این شرکت خب یه سری خصوصیات خاص خودش رو داشت، اینکه چون تیم کاملا متشکل از جوان‌ها بود،
درست
بستر مناسبی بود که برای افرادی که جوان هستن خیلی تجربه خاصی ندارن تو این سیستم رشد بکنن و جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. حالا مهندسی صنایع یه مهندسی خیلی خاصیه، تفاوت‌های اصلی داره با مهندسی مثلا مکانیک و برق که رشته‌های پایه مهندسی هستن، درست. و یه سری رشته‌های مدیریتی. این در واقع بین این دو رشته قرار میگیره، بین رشته مدیریت‌های مثلا مالی و بازاریابی و مهندسی‌های مثل مکانیک و برق و حالا کامپیوتر این داستان. این رشته بین این دوتا قرار میگیره و مسئولیت‌های خیلی مهمی هم تو شرکت‌ها بر عهده می‌گیره، مثل بهینه‌سازی تولید، برنامه‌ریزی تولید، بحث بازاریابی شرکت‌ها. این مواردی که بین در واقع بخش تولید و بخش مالی شرکت هست.
درسته.
در این پوزیشن یکی از بهینه‌ترین کارها رو این فارغ التحصیلان این رشته می‌تونن انجام بدن. حالا درس‌هایی که می‌خونن تو این حوزه بیشتر مربوط میشه به همین موضوع بازاریابی، برنامه‌ریزی تولید و بهینه‌سازی تولید.
خب اومدی توی این فضا با چه سابقه ای؟ کجاها کار کرده بودی؟ تو چه فضاهایی قبل از این فعالیت میکردی؟ راجع به این همه توضیح به ما بده.
ببینید من حالا چند تا مجموعه فعالیت داشتم، ولی خب اصلی ترین جایی که خیلی هم جای خاصی بود برام اونجا بود که کار صادرات صنایع دستی انجام میدادیم.
صادرات صنایع دستی. خب
حالا این مجموعه خیلی حالا کوچیک بود، به صورت آنلاین هم فعالیت میکرد، ولی مزیتی که داشت این بود که خب اولا این قشری که تولید میکنن در واقع صنایع دستی رو حمایت میکرد با تبلیغات این محصولات، با معرفی این محصولات به کشورهای خارجی مخصوصا اروپای غربی. حالا جالبه بدونید بی ارتباط با الان ما هم نیست، شما اون موقع محصولات صنایع دستی بیشتر خرید میکردیم که افرادی توانیاب اونها رو تولید میکردن، چون افراد توانیاب
یعنی ما تعدادی افراد توانیاب که توی یه زمینه ای داشتن صنایع دستی تولید میکردن رو عملا براشون یه موقعیت اشتغال خوبی داشت.
بله بله خوب. ما محصولات رو از اون عزیزان خریداری میکردیم و با توجه به اون خب خاص بودن اون محصولات، با توجه به متفاوت بودن، خب خلاصه این هنری که ما داخل کشورمون داریم این رو عرضه می‌کردیم، تبلیغات می‌کردیم به کشورهای حالا بلخص اروپایی، حتی کشورهای حوزه خلیج فارس، آفریقایی، و خیلی هم مورد استقبال بود. حالا حوزه صنایع دستی ما خیلی ویژگی‌های منحصر به فرد خاصی داره توش. ما مثلا میناکاری، حالا خاطرم بیاد یه سری چیزای واقعا به خصوص داشتیم که این خلأش هم توی جامعه جهانی خیلی احساس میشه، یعنی تقاضا برای این سبک محصولات منحصر به فرد ما هست بسیار بالاست، خیلی جای کار داره، خیلی ظرفیت‌ها وجود داره که توش فعالیت بشه. میگم بخشش هم مرتبط میشه بخش از افراد توانیابه که در کشور
چند سال اونجا کار کردید شما؟
من 2 سال با اون مجموعه فعالیت داشتم.
خب
حالا موقعی که ما جذب مجموعه شدیم یه مقدار چالش هایی توی حالا تبلیغات و فروشش بود که رفته رفته سعی کردیم بهترش بکنیم، معرفی بهتری داشته باشیم، شکل معرفیمون متفاوت تر باشه. واقعا اصلا معرفی محصولات صنایع دستی ما خیلی کار راحتی است، سخت نیست، انقدر اینا زیباست، انقدر ویژگی های منحصر به فرد داره که شما فقط کافی این رو جاشو پیدا کنی نمایشش بدی، باقی مسیر خوش پیدا میکنه.
و بعد از 2 سال چی شد که حالا تصمیم گرفتید برید یه حوزه دیگه ای کار بکنید، اونم یه مجموعه ای که کارش تولید محصولی کاملا تخصصی، تخصصی که نه دیگه، باید بگیم کاملا تخصصی.
راستش جذب شدن من به این شرکت طریق یکی از دوستانم بود که اونجا فعالیت میکردن. حالا توضیح میداد در رابطه با کارشون که ما درسته اینجا مثلا خیلی مشکلات داریم، درسته خیلی حالا مسائل مختلف تو شرکت داریم، ولی ویژگی های اصلیمون اینه که تیم جوان داریم، یه کار با ارزش داریم انجام میدیم، یه خدمت خیلی مهم داریم انجام میدیم. و من هم اول خب به صورت پاره وقت همکاری میکردم با مجموعه، رفته رفته خب نمکگیر شدیم دیگه. خلاصه انقدر این کاره برای ما جذاب شد، انقدر این ارتباط با مشتری ها تو این شرکت برای من جذاب شد که تصمیم گرفتیم که فعالیتمو بیشتر بکنم داخل شرکت. مجموعه ما میگم یکی از مزیت مهمترین جذابیت هایی که داره این تیم جوونیه که شما میبینید مثلا فردی با متولد 80 ما داریم اینجا الان داره مدیریت میکنه تو بخش مختلف شرکت. این کمتر جایی شما میبینی که کسی متولد 80-82 بتونه این مدیریت یه بخشی رو انجام بده. این بها دادن به نیروهای جوان، این ریسک کردنه از ویژگی های منحصر به فردی که واقعا مجموعه ما داره. حالا ویژگی ها دیگه شو انشاءالله در ادامه بیشتر صحبت میکنیم که چه ارزش آفرینی کرده، چه خدمتی داره به جامعه میکنه که خدا رو شکر حالا مورد لطف اون عزیزانم هست.
دقیقا از کی چه سالی شروع شد کار شما به صورت رسمی که دیگه بخوای فعالیت رو شروع کنی؟
کار من در شرکت سال 1400 شروع شد،
یعنی 4 سال پیش.
بله
خب،
ولی مجموعه شرکت تولید کننده که ما هستیم از سال اواخر سال 96 به صورت رسمی آغاز به کار کرده.
خب
بعد حالا تیپ اصلی تشکیل دهنده شرکت 5 نفر تحصیلان دانشگاه شریف بودن.
بریکن.
که حالا من خیلی دوستم داستانش هم بگم.
رشتهشون چی بودی؟ بچه‌ای که حالا از شریف بودن؟
سه تا از عزیز مهندسی مکانیک بودن، دکترای مکانیک، 2 تا از عزیز مهندسی مواد بودن.
آها، مکانیک و مواد. یعنی 5 نفر با این ویژگی تصمیم میگیرن که یه شرکتی رو راه اندازی بکنن که مستقیما از همون اول هم تولید ویلچر بوده کارشون یا چیز دیگه بوده؟
حالا خدمت شما میگم این تیم از سال 85 شکل گرفته بوده. اول توی حوزه ماشین های برقی بودن، بعد خب نمونه سازی هم انجام میشه، خیلی کارها انجام میشه، حالا به دلایل مختلفی متاسفانه اون خروجی مناسبی پیدا نمی کنه.
یعنی از سال 85 تا 94 تو حوزه تولید ماشین‌های برقی بودن، درسته؟
بله بله، ماشین‌های برقی بودن،
درسته.
بعد خب اون متاسفانه حالا باعث مشکلات بزرگی مواجه میشه و از خلاصه پروژه اون تیم حذف میشه. در سال 95 یکی از جانبازان خوب عزیز کشورمون که خیلی رفت آمد داشتن به خارج از کشور، میدیدن اون جا که آقا یه سری ویلچرها وجود داره، خیلی خاص، خیلی سبک روونه، خیلی مستقل این بچه ها کاراشون رو انجام میدن. ایشون که حالا چند بار که این موضوع رو پیشنهاد میدن به این عزیزان، یه تیمی تو دانشگاه شریف به همین عزیزان تشکیل میشه که در واقع شروع میکنن کار کردن روی این موضوع. که حالا مراحلش هم به این صورت بوده که اول مدل سازی میشه، نمونه سازی میشه، از حالا نمونه های خوب خارجی دیده میشن، سعی میکنن خب اون سبک و سیاق داخل کشور، اون حالا فرهنگ مصرف کننده داخلی هم در نظر بگیرن و چنین ویلچری ساخته بشه برای افرادی که خب به صورت روزانه میخوان ویلچر استفاده بکنن به خاطر حالا مسائل مختلفی، امکان دسترسی به ویلچرهای مثلا همین فوق سواک خارجی رو نداشتن. این امکان به وجود میاد و این تیم حالا رفته رفته اول توی دانشگاه پارک علوم فن توی دانشگاه شریف شکل میگیره. بعد در اواخر سال 96 که تولید شروع میشه در واقع در پارک علوم فناوری احمدآباد مصطفی مستقر میشن، کار تولید شروع میشه.
درسته. خب این که به هر حال همچین تجربه‌ای داشتن و اما با بررسی نیازی که وجود داشته در جامعه تصمیم میگیرن یه کار جدید رو انجام بدن، اون کارو پیش ببرن، حالا جدا از اون مسئولیت اجتماعی که انصافا هست، یعنی این کاری که داره اتفاق میفته به نظرم جدا از اینکه یه کارآفرینی است، واقعا یه کار خیرم هست، یه بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی مجموعه محسوب میشه. اینا کنار هم دیگه که قرار میگیره به نظر من یه به هر حال